بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. با برنامه پرسمان تاریخی خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. اگر نکته ابهامی سوالی درباره تاریخ اسلام دارید حتما مطرح بکنید. اگر در مورد شخصیت های اسلامی مطالبی مسائلی مورد نظرتون هست، سوال هایی در ذهن شریفتون هست، حتما در میان بگذارید. از طریق تلفن و راه‌های ارتباطی تا در خدمت شما عزیزان باشیم. انشاءالله خداوند توفیق عنایت کنه این ایام رجب و باقی مانده از ماه رجب رو تا اون مقداری که بایسته، شایسته و ضروری است بتونیم درک بکنیم و انجام وظیفه بکنیم. یک سری اعمال، وظایف و برحال ماموریت‌هایی که در این ماه میتونه متوجه ما باشه اونها رو به دقت دریافت بکنیم و متوجه آنات و لحظات پربرکت این ماه باشیم. در خدمت کارشناس عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جباری هستیم که انشالله در این بخش در تاریخ اسلام بتونیم خدمتشون باشیم، استفاده بکنیم. کلیپ هایی که وجود داره، سوالاتی که مطرح هست، در این فضا انشالله بهرمند بشیم و زحمتشون بدیم از دانش خوب و زیاد و فراوان ایشون در این مباحث بتونیم محروم نباشیم و انشالله استفاده بکنیم. من ضمن این که از استاد عزیزمون میخوام که مقدمه ای داشته باشن تا یک سری کلیپ هایی هم هست بتونیم انشالله ببینیم و سوالات شما هم که مطرح در خدمتون باشیم، یک اشاره ای هم میخوام استاد عزیزمون به یک واقعه مناسبتی بکنن، چون ماه رجب مشهون از مناسبت های مختلفی است که هر کدوم باب مختلفی رو در تاریخ میتونه باز کنه و در موردش میشه گفتگو کرد. یکی از اونها جناب استاد عزیز از جمله وفات جناب ابراهیم ابن، حالا بگیم رسول و ابن ماریه قبطیه هست که در این فضا هم انشالله چون مناسبتی هست توضیح بفرمایید، چون این توضیحات هم بعد تاریخی داره و هم دل و روح انسان رو گره میزنه به تاریخ اسلام، به اون عقبه انسان بر میگرده، تعلقات خودش رو بیشتر تحکیم میبخشه، مرور میکنه و به نظرم یک جلسه اخلاق هم میشه علاحده این رو حساب بکنیم. در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب آقای رجب فر عزیز و شما بینندگان عزیز هر جایی که شرف حضور دارید. انشاءالله که همواره موفق باشید، سربلند باشید، شادکام و پیروز باشید، دلتون شاد باشه، مؤید به تأییدات خاص خداوند متعال باشید. انشاءالله در اعمال و رفتار و گفتار اونچنان باشیم که مرضی خداوند متعال هست، مرضی اولیاء خداست و مولا و سرورمون امام عصر انشاءالله از همه رفتارها با آنات و لحظات ما راضی باشد. انشاءالله خداوند همین دعا رو در حق همه ما قبول بفرماید و انشاءالله اجابت بفرماید، ما به سعادت ابدی رسیدیم. همونطور که فرمودید و تذکر خوبی بود، انشاءالله همه از لحظات ماه رجب بهره ببریم، لحظات بسیار طلایی که رجبون الاسب گفتن در وصف این ماه، یعنی ماهی که ماه ریزش رحمت الهی است و ذکر و عبادت و به خصوص استغفار در این ماه حسابش جداست از دیگر ماه ها. و خوبه حالا همینجا چون بحثمون تاریخی هست اشاره بکنم که حتی در دور جاهلیت هم مردم عرب جاهلی برای ماه رجب حساب خاص قائل بودن و در ماه رجب می اومدن سمت مکه و اعمال عمره رجبیه رو انجام می دادن. و شاید شما بینندگان عزیز مستحضر باشید که اصلا علت حرمت ماه های حرام، چهار ماه حرام که حضرت ابراهیم سلام الله علیه پای ریز این مسئله بود که یکیش ماه رجب هست و سه تاش هم ماه های ذوالقعده و ذوالحجه و محرم و چش همین بود که ماه رجب درش عمره انجام میدادن و لذا این سنت تا زمان ظهور اسلام هم بود، مردم جاهلی هم پاس می داشتن حرمت ماه رجب رو. و لذا انشالله بتونیم از فرصت باقی مانده که شاید یک ده روزی بیشتر نباشد با کم و زیادش بتونیم استفاده بکنیم از هم شبها هم روزهای این ماه انشالله و جزو اهل رجب باشیم. عین الرجبیون وقتی در روز قیامت گفته شد انشاءالله همه ما جز به کسانی باشیم که اهل ماه رجب بودن. در خصوص نکته‌ای که فرمودید، بله، ما در ماه رجب از مناسبت مختلفی که داریم، در 18 این ماه مناسبت وفات جناب ابراهیم هست. این اولو طفل 1.5 بود، ابراهیم ابن ماریا یا ابراهیم ابن رسول الله صلی الله علیه و آله، و تنها فرزند پیامبر از غیر خدیجه همین ابراهیم بود. او یا مقدر الهی این نبود که دیگر پیامبر اکرم از دیگر همسرانش غیر از خدیجه، غیر از این ماریه، صاحب فرزندی بشه. و یکی دو نکته درباره ابراهیم قابل ذکره. خب ابراهیم طفلی بود که دیگه در همون طفولیت، دوران شیرخوارگی، 1.5 از دنیا رفت. دو سه نکته قابل ذکره، نکات قابل توجهی است. این دو سه نکته‌ای که عرض می‌کنم، استفاده‌های تاریخ اخلاقی هم میشه از این دو سه نکته کرد. خب ابراهیم به هر دلیلی با مقدر الهی از دنیا رفت. اصلا شاید فلسفه متولد شدن ابراهیم از مادری به نام ماریه قبطیه که کنیز مصری بود و مقوقس پادشاه مصر بعد از اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله در عرض میکنم که اوائل سال 7 هجری پیک دعوت فرستاد به سمت نقاط مختلف از جمله مصر، او محترمانه رفتار کرد با نامه پیامبر و هدایای فرستاد، از جمله این کنیز بود، کنیز دیگری به نام سیرین که حالا به فارسی همون شیرین هست، سیرین، و غلامی رو به نام جریح یا جریج فرستاد و هدایای دیگری هم ارسال کرد که این خب کنیز بعد پیامبر اکرم صلی الله علیه با او ازدواج کرد و از او صاحب فرزند شد. یک نکته درباره این ماریه این که بانوی با فضیلت بود، خوب بود، ولذا مورد علاقه پیامبر بود، ولذا بعضی از همسران پیامبر که خب مشخص نامشون در تاریخ حسادت ورزیدند. یکی دو تا از همسران که دستور مبارک تحریم هم بهش اشاره شده، اون دو زنی که از همسران پیامبر در سوره تحریم، مفسران شیعه اهل سنت متفقن روی نام اون دو زن و تهدیدی که قرآن نسبت به اون دو زن میکند و عرض میکنم که در نقطه مقابل مثال میزند به آسیه و مریم، در اونجا امرأت فرعون، مریم ابنت عمران و امرأت فرعون، دو بانو رو در فضیلت مثال میزنه در مقابل اون دو زن رسول خدا صلی الله علیه و آله که درست عمل نکردن، حسادت میورزیدن نسبت به ماریه. و حتی رسول خدا صلی الله علیه و آله ناچار شد یک مدتی ماریه رو دور کنه از اینها و برد در مشربه، یکی از اون 7 باقی که مخیریق یهودی در احد وقتی که شهید شد وصیت کرد، گفت که هر اون چه که من از اموالم مانده به محمد صلی الله علیه و آله میرسد، ولذا اون 7 باغ از اموال او بود که پیامبر رسید. یکی از اونها همین مشربه بود که پیامبر اکرم ماریا رو برد در اونجا ساکن کرد به خاطر اذیت‌های اون دو زن و معروف شد به مشربه ام ابراهیم بعد از اینکه ابراهیم ازش متولد شد. این یک نکته که حالا در این باره زیاد میشه سخن گفت و به هر حال حسادت هایی که گاهی اونها میکردن نسبت به امثال ماری. نکته ارشوت که دوم در ارتباط با جناب ابراهیم، اون مسئله وفات ابراهیم هست که وقتی که ابراهیم از دنیا رفت کسوف شد و آسمان گرفت و مردم گفتن به خاطر مرگ فرزند پیامبر بوده این مسئله. نکته مهم است که رسول خدا صلی الله علیه و آله که تجسم حق هست ذره ای عدول از حق نمی کند و این باید برای ما ارشاد که درس آموز باشد. خب رسول خدا میتونست اونجا سکوت بکند. خیلی از افراد هستن که در اینجور موارد میگن خب مردم دارن یه تعریفی از ما میکنن، بذار بگن. نهایتش این است که تایید نکنه سکوت میکند که جا بیفته در میان مردم. پیامبر اکرم آمده برای اینکه حقایق رو در جهان بیان بکند، تثبیت بکند، ولذا به مردم خطاب کردن، فرمودن که ان الشمس و القمر آیتان من آیات الله لا تنکسفان لموت احد، خورشید و ماه دو آیه و نشانه از آیات الهی هستند و برای مرگ کسی اینها نمیگیرند و کسوف یا خسوف رخ نمیده. ابراهیم در یک مرگ طبیعی یا به هر حال ناشد بیماری، هر چی به هر حال از دنیا رفته، مقدر الهی بوده و این کسوف رفتی به مرگ ابراهیم ندارد. البته اینجا خوبه تو پرانتز عرض بکنم، شاید برای شما بینندگان عزیز هم اینجا خطور کرده باشه در ذهن شریفتون که خب پس اونچه که در روایات از کسوف در عصر عاشورا آمده این چطور با این قابل جمع پاسخ؟ مشخصه مسئله کسوف در عصر عاشورا نه صرفاً به خاطر مرگ طبیعی یک نفر بلو فرزند پیامبر، بلکه به خاطر یک حادثه عظیمی که علمت مصیبتو که فی السماوات و الارضین، طبق تعابیر زیارت عاشورا و اینها مصیبتی که نظام هستی رو به هم ریخت. و این به نحوی عرض میکنم که تأثر و انکسار نظام هستی و خورشید بود و ماه بود و زمین بود، اون لرزه‌ای که گزارش شده، بارش خاکستری که گزارش شده، بارش باران سرخی که گزارش شده، اینا در روایت سنی و شیعه آمده که اونها به هر حال بحث عظمت مصیبت بود و نه به خاطر صرفا مرگ طبیعی یک نفر بنو پیامبرزاده. لذا این ربطی به هم ندارد و قابل این نیست که به هر حال این سخن پیامبر رو دلیل بگیریم بر رد اون حوادث. اونها به تعداد کثیر در روایات اهل بیت و غیر اهل بیت نقل شده. و اینم دو نکته که پیامبر اکرم سوء استفاده از فضا و شرایط نمی کردند و این درس برای ما که به هر حال با کذب و ادعاهای باطل یه وقت فضیلتی برای خودمون جفت و جور نکنیم. اگر دیگران چیزی درباره ما نقل کردن که صحیح نبود و تعریفی از ما بود، بلافاصله بیان کنیم نه، من این چنین نیستم، شما تصور غلطی دارید درباره من اینطور که شما تصور میکنید نیستم. اون جمله دعای امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم در خطبه حمام، خطبه متقین، که بجعلنی احسن مما یظنون، باز ناظر به همینه، خدای من بهتر از اونی که مردم درباره من گمان میکنن قرار بده، نه بدتر. یعنی بدتر میشه که مردم درباره ما تعاریفی میکنن، تصوراتی دارن، ما در واقع کمتر از اون هستیم. حضرت فرمود که بجعلنی احسن مما یظنون، من از اونچه که مردم دربارم تصور میکنن من بهتر قرار بده. این برای مؤمن بهترین حالته که بهتر از اونی باشد که مردم دربارش تصور میکنن. اینم باز یک نکته. من نکته آخر که عرض میکنم این مسئله است که خب اصلا ولادت ابراهیم و وفات ابراهیم یک امتحانی بود برای نشان دادن حقایق برخی افراد. جریان افک رو عزیزان شنیدید، شیعه و اهل سنت، آیات افک آیات 11 تا 26 سوره مبارکه نور هست. در این باره بحث زیاد شده، هم بحث قرآنی، تفسیری، تاریخی، فقهی. افک یعنی تهمت زدن، یک تهمتی زده شد و عرض میکنم که این آیات نازل شد برای رسوا کردن منافقینی که اون تهمت رو زدند. بحث مفصلی است، من دیگه فقط اشاره کنم چون ربط به جناب ابراهیم داره که خب اهل سنت عموماً و برخی از روایات داخل شده در منابع ما هم بعضاً دلالت بر این دارد که جریان افک مربوط به تهمتی است که به عایشه زده شد در بازگشت از غزوه بن المستلق، تهمت رابطه نامشروعی که چون عایشه در راه مونده بود طبق این نقل و صفوان ابن معطل سوار شطورش کرد و ملحق کرد به سپاه اسلام و منافقین تهمت زدند و بعدش هم آیات نازل شد در تطهیر دامان عایشه. اما در اون طرف در روایات شیعه، در روایات مرحوم قمی، در تفسیر قمی از امام باقر، از امام صادق، از امام رضا علیه السلام هست که جریان مربوط، آیات مربوط به ماریه است و تهمتی که جناب عایشه زد به ماریه. و روایات اهل سنت بعضا متفاوت هست، بعضیش هست در زمان حیات ابراهیم، در روایت امام باقر است که بعد از وفات ابراهیم پیامبر محزون بود. اون نکته دیگر که مخواستم عرض کنم حالا همین هست، پیامبر محزون بود، اشک میریخت در وفات فرزند خردسالش و عایشه گفت که برای چی داری اشک میریزی، محزون هستی، اون فرزند تو نبود، فرزند اون غلام بود، غلام رابطه نعوذ بالله پیدا کرد با ماریه. و همین باعث شد که این آیات نازل شد و تطهیر کرد، ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، تطهیر کرد دامان ماریه رو از این تهمتی که این همسر پیامبر به ماریه زده بود. شواهد متعددی دال بر این هست که این آیات در شأن ماریه نازل شده، از جمله تاریخ نزول سوره نور که بعد از سال نهم گفتن این سوره نازل شده، در حالی که اگر بخواد مربوط به عایشه باشد جریان عایشه سال ششم گفتن رخ داده، غزه بن مستلق اصلا تطبیق نمی کند با تاریخ نزول سوره نور. این هم یک نکته است که بحث مفصلی در جای خودش داره. آخر نکته هم اشک ریختن پیامبر هست، محزون بودن که بعضی صحابه، شاید عمر جزء همون معترضین بود که در کنار قبر ابراهیم که در بقیه مشخص الان پیامبر اشک می‌ریخت، اعتراض کردن که یا رسول الله، مثلا تصور کن صبر پیامبر زیر سوال رفته، شما اشک می‌ریزید بر ابراهیم. فرمود که از مکان که العین تدمع والقلب احزن، قلب محزونه و چشم گریان است، ولیکن ولا نقول ما لا یرضى الرب، چیزی نمیگیم که خلاف رضایت خدا باشد، نشان از بی صبری ما و عدم تسلیم ما باشه. این در واقع نشون میده که مسئله عواطف جای داره در مکتب پیامبر و مکتبی که با عواطف و احساسات اینها همسو هست. این درست در نقطه مقابل مسیر بود که عمر در زمان پیامبر طی میکرد، بعد از پیامبر هم همینطور. حتی گفته شده وقتی ابوبکر از دنیا رفت دختران ابوبکر بر اون میگریستن، عمر نهیشون میکرد با تندی و مانع میشد، از شدیداً مخالف بود بر گریه بر فرد میت و از دنیا رفته که یک برحال مشی خشن و نادرستی رو در پیش گرفته بود. شاید امروزه حضرات وهابیون هم بیمیل نباشن که بر همین اساس پیش برن، رضا از عزاداری و گریستن و اینها بر میت، اینها برحال بدعت میدونند و مانع هستند و همسال اینها.
استاد خیلی نکات خوبی رو اشاره کردید، استفاده کردیم و این جریان افک هم حداقل چون این برنامه‌ها یک تحریک و انگیزه است برای مطالعه و تحقیق بیشتر، خیلی مطلبی است که قابل تأمل و دقته و خودش باعث میشه که حالا بینندگان فریخته عزیز هم بیشتر مطالعه بکنن و ممنون هستیم.
حالا خوب عرض بکنم اگر بینندگان اهل فضلن، اهل مطالعه، این کتاب استهیم سیرت نبی اعظم صلی الله علیه و آله جناب علامه سید جعفر مرتضی عاملی جلد 13 کامل درباره مسئله افک و اون چه که عرض کردم حاصل نظرات ایشون هست در اون کتاب و شواهد مختلف، میفرماد که افک مربوط به آیات، افک مربوط به جناب ماری است و نهایش.
بسیار استاد عزیز، یک کلیپی از حالا ظاهرا مقداری که من مطلع هستم در مورد مباحث سنت و نقل روایت و اینها، البته چون یه مقداری تفصیلیه به هر حال تختی شده و قطعه‌ای از اون رو میتونیم ببینیم، در هر بخشی اظهار نظر بفرمایید استفاده بکنیم. اگر اجازه میفرمایید بریم یه قسمتی از این کلیپ رو عزیزان بزرگوار و محترم اتاق فرمان لطف کنند و پخش بکنن استفاده بکنیم.
در رابطه این که کلمه رافضی یعنی رفض به معنای ترک و رد کردن، در اینجا میگویند که زید ابن علی رضی الله عنه اینها را رد کرد و زمانی که اینها به ایشون گفتند که به زید گفتند که از ابوبکر و عمر و عثمان براءت بجو، فرمودند من تقرب به خدا به محبت ابوبکر و عمر و عثمان می جویم. و زمانی که حرف اینها و خواسته های اینها را رد کرد، اینها رفتن گفتن ما تو را رد می کنیم، لذا اینها امام زید را رد کردند. از اون زمان نامیده شدند رافضی و الان همین آخوندهایی که بر ایران حکم می کنند رافضی هستند، زیرا محبت ابوبکر و عمر و عثمان را رد می کنند.
بسیار خوب، این کلیپ رو دیدیم. حالا اون کلیپی هم که در بخش مباحث سنت هست اون رو انشالله عزیزان رو زحمت میدیم و میبینیم. فعلا رزق ما این بود که این بحث مطرح بشه و استاد عزیزمون ورود داشته باشن. عزیزان بزرگوار در جریان باشید که 10:40 صبح و 3:40 بعد از ظهر هم میتونید تکرار برنامه رو ببینید و این برنامه در خدمتون باشه. خب بحث رو برگزار میکنیم. این بحث رافضی جناب استاد، حالا گاهی ممکنه اقوال دیگری هم باشه، یه وقت بحث فقط صرف لغویه، یک وقت بحث اصطلاحیه، یه وقت واقعا یه محتوایی در این استنادها هست. حالا ایشون هم که این آقا مطرح کردن بهانه ای هست برای اینکه شما بیشتر توضیح بدید، بهره مند بشیم.
خواهش میکنم. بله عزیزان، با عنوان رافضی آشنا هستید، زیاد هم شنیدید که امروزه بخصوص وهابی ها برای تنقیص شیعه این واژه رو به کار میبرند، چون اینها اتباع اسلاف خودشون هستن، به تعبیر اتباع خلفی برای همون اسلاف و پیشینیانشون هستن. چند تا شاهد و تاریخی عرض میکنم بر اینکه کاربرد واژه رافضی به عنوان تنقیص شیعیان، به عنوان یک واژه مذموم برای شیعیان پیشینه داشته در عصر ائمه علیهم السلام. بعد به این نکته که ناقای شارکت وارد میشم که چقدر درسته که قضیه مربوط به زید و اطرافیانش بوده یا خیر، عرض شود که در برخی از گزارش ها هست که مثلا درباره سلیمان ابن جریر هست، اینو در بهار مرحوم علامه مجلسی نقل میکند که به امامان شیعه میگه به عنوان امامان رافضه یاد کرده که و اینکه اونها نظریه بدا رو برای یارانشان به وجود آوردن. حالا مسئله بدا یک بحثیست که در کلام مطرح و توضیح دارم، ما منظور به کار میبردن امامان رافضه ائمه الحسن، در بهار الانوار جلد 4 صفحه 122 این روایت هست. یا مثلا امام صادق سلام الله علیه نقلی هست که باز در بهار الانوار علامه مجلسی آورده جلد 47 صفحه 130 که حضرت نزد منصور عباسی بود، ابو حنیفه به یارانش گفت برویم نزد امام رافضه، امام صادق، و از اون مطالبی بپرسیم که متحیر بماند و نتواند پاسخ دهد. وقتی که وارد بر امام صادق شدن، حضرت هنوز اینها سخن نگفته، به ابو حنیفه فرمودند که تو قبل از اینکه وارد بشی به یارانت چنین گفتی که وارد بر امام رافضه بشیم ازش چنین مسائلی بپرسیم که متحیر بماند، بپرس اون چی که مخواه بگید. در اون نقل هست که ابو حنیفه مبهوت ماند و فراموش کرد اون مسائلی که بنا بود از امام سلام الله علیه بپرسه. و یا مثلا درباره امام کاظم سلام الله علیه هست، معروف دیگه، در جلد 48 بهار الانوار صفحه 227 نقل کرده من علامه مجلسی که وقتی که بدن مطهرون حضرت را از زندان درآوردند، داد می‌زدند حالا امام رفضه، این امام رافضیان هست، به نشانه تنقیص اون حضرت. نقلی هم هست معروف راجع احمد ابن عبید ابن خاقان، از عبید ابن خاقان از وزرای عباسی در دوره امام عسکری و امام هادی علیهم السلام بود. احمد فرزند که مدتی در قم بوده، نقل میکنه به قمی ها که من در سامر، خودش هم ضد شیعه بوده، در سامر را بودم و میدیدم که راجع به امام عسکری میگه ابا محمد الحسن ابن علی العسکری وارد میشد بر اون دارالاماره و پدرم خیلی به او احترام میکرد. یه روز از پدرم پرسیدم که این کیست، گفت این حالا حسن ابن علی محمد العسکری المعروف به ابن رضا امام الرافضه، اونجا به تعبیر امام الرافضه کرده. خب اینها شواهدی است که یک تنقیسی نسبت به تعبیر رافضی در اون زمان وجود داشت. اما پیشینه واژه رافضه به کی برمیگرده؟ این آقا ادعا میکرد که به جریان قیام زید بن علی برمیگرده. برخی نقل کرده این رو، مثلا طبری نقل کرده که این آقا تعبیر میکرد که اومدن از زید بن علی درباره ابوبکر و عمر سوال کردند، عثمان نیست اون تعبیر، حالشون نمیدونم عثمان رو داشت یا خیر، درباره ابوبکر و عمر سوال می‌کردند و زید شروع کرد به تعریف کردن از اونها و اینکه من مثلا امید به شفاعت اونها دارم یا امثال این تعابیر، در حالی که این تعبیر در نقل طبری این چنین نیست. اون چه که هست این که تعدادی از امامیه اصحاب امام صادق سلام الله علیه آمدند نزد زید و زمانی که زید می‌خواست قیام بکند و نیرو جمع بکنه، می‌خواستن امتحان کنن زید رو که چه مقدار پایبند به تشیع هست و مکتب امام صادق و اینها، گفتن نظرت راجع به ابوبکر و عمر چیست. زیدم چون در آستانه جمع نیرو بود و میخواست افراد مختلفی به کمکش بیان، با صراحت پاسخ نداد که نظرم چیست و عرض میکنم که دو پهلو پاسخ گفت و رد شد تا زمانی که زید مجروح شد و در آستانه شهادت قرار گرفته بود. جمله معروفی داره که در اون جملهش گفت که عین سائلی، عرض میکنم که ان ابی بکر و عمر، عین سائلی ان ابی بکر و عمر هما اقامانی هذا المقام. این در برخیت منابع تفسیرات العوام من نقل کردم از اونجا صفحه 34، اونم از کتاب الالفاظ عبدالرحمن همدانی نقل میکنه. میگه عین سائلی، الان کجاست اون کسی که از من درباره ابو بکر و عمر سوال میکرد؟ اون دو هستند که من رو در یک چنین جایگاهی قرار دادند. خب یعنی چه؟ یعنی این که حاکمیت الان به دست امویان افتاده و من ناچار شدم قیام بکنم بر ضد هشام ابن عبدالملک طاغیه یاغی حاکم جائر، همه به خاطر انحرافی است که از زمان بعد از رحلت رسول خدا صورت گرفت در مسیر خلافت و با خلافت ابوبکر و عمر و اینها این مسیر در پیش گرفته شد و الان کار به اینجا رسیده. یعنی نظر واقعی خودش درباره خلیفه اول و خلیفه دوم رو اون وقت اعلام کرد، اما اونجا گفتن که این نظر واقعی زید بود. اما واژه رفض و بعضی نقل کردن که زید اونجا نسبت به اون شیعیانی که ترکش کردن به خاطر موضعش، نسبت موضع نرمش نسبت به ابوبکر و عمر، رضا گفت رفضونی، اینا من رو ترکم کردن. رضا گفتن از اون زمان به شیعیان پیرو به امام صادق واژه رافضه اطلاق شده. قبل از اینکه ادامه بدم عرضم رو، یک روایتی اشاره بکنم که در بعضی نقلا هست که همون شیعیان رفتن نزد امام صادق سلام الله علیه و سخن خودشون، سوالشون از زید رو مطرح کردن و پاسخ زید رو، ولی امام مجددا اینا رو ارجاع داد، گفت برید برای یاری زید. و خود این نشون میده که امام میدانست که زید این رو تقییتا گفته و نه نظر واقعیش این نبوده. اما آیا واقعا همینطوره واژه رافضه از زمان زید رایج شد یا خیر؟ شواهد متعددی هست داله بر اینکه در قرن اول سالها قبل از قیام زید واژه رافضه رواج داشته. از جمله موارد نامه معاویه به امرعاص هست. این نامه در تاریخ یعقوبی آمده، جلد 2 صفحه 184. وقتی که جریان جنگ جمل تمام شد و مروان ابن حکم ملعون، خلاصه این با عده از کسانی که به هر حال شوریده بودند و به امیرالمؤمنین به هر حال اعتراض کرده بودند و جنگ جمل را انداخته بودند، رفتند به شام، ملحق به معاویه شدند. معاویه نامه نوشت به امرعاص و امرعاص رو خبر کرد از این مسئله. تو اون نامه این هست: اما بعد فانه قد کان من امر علی و طلحه و زبیر و عایشه ما قد بلغک. میدونی کار طلحه و زبیر و عایشه و علی به کجا انجامید؟ جنگ جمل سرانجامش رو میدونی. فقط سقط الینا مروان فی رافضت اهل البصره. معاویه در نامش میگه مروان با رافضه اهل بصره آمده پیش ما. اینجا مراد از رافضه اهل بصره اینه کسانی که ترک و قاعده هم، این گروهی که قاعدشون یعنی علی علیه السلام رو که باید مثلا با او همراهی میکردند و با او بیعت کردند و باید همراهی میکردند، او رو ترکش کردند. پس معمولا واژه رافضه واژه رایج در قرن اول بوده. از جمله دیگر شواهد در این باره روایتی است که ابوالجارود از امام باقر سلام الله علیه نقل میکنه با این مضمون که یک فردی آمد. خب دوره امام باقر که قبل از عصر قیام زید ابن علی هست، زید در زمان امام صادق سال 122 قیام کرد، در زمان امام صادق بود. در عصر امام باقر یک کسی میاد نزد امام باقر سلام الله علیه، اینو مرحوم برقی در المحاسنش نقل میکند که به حضرت عرض کرد: یبن رسول الله، مردم ما رو رافضی مینامند. زمان امام باقر حضرت فرمود که سه بار به سینه خودشون اشاره کردن، فرمودن که من هم رافضیم. حالا با این تفسیری که ائمه از رافضی میکردن که معنای کاملا مثبتی داره در نگاه ائمه علیهم السلام. یه روایت دیگر باز مرحوم برقی در کتاب محاسن نقل میکنه، جلد 1 صفحه 157، از ابو بصیر. ابو بصیر میگه به امام باقر علیه السلام عرض کردم که فدایت شوم، نامی بر ما نهادند که حکام و فرمانداران به این نام جان و مال ما رو آزار، جان و مال و آزار ما رو حلال می دانند. فرمود چه نامی عرض کردم؟ رافضی. امام فرمود که 70 نفر از لشکر فرعون او رو رفض کردند و ترک کردند و به موسی سلام الله علیه پیوستند و اونها بیش از دیگران از قوم موسی در دینشان استوار و ثابت بودند و بیش از همه هارون رو دوست داشتند و موسی به اونها لقب رافضه داد. چرا؟ چون فرعون رو ترک کرده بودند. یعنی هر کس که باطل رو ترک میکرد در سنت انبیا به رافضه مشهور بوده و در سنت ائمه، از این باب امام باقر فرمود منم رافضیم چون ترک باطل کردیم ما. و به موسی وحی شد که این نام رو در تورات برای اونها ثبت کن که من این نام رو برای اونها برگزیدم. خداوند متعال در واقع این نام رو برای این گروه برگزیده و حضرت همون که خداوند همین نام رو به شما شیعه داده. یه نقل دیگه هم باز جالب عرض بکنم که فضای اجتماعی ضد شیعه رو در عصر ائمه علیهم السلام روشن میکنه. این نقل که به امام صادق سلام الله علیه خبر دادن که صحابی شما عمار دهنی در کوفه رفته در محکمه‌ای که قاضی اون محکمه ابن ابی لیلا بوده، معروف ابن ابی لیلا از قضات اهل سنت در زمان امام صادق، فقیه هم بوده به زعم خودش، و رفته اونجا شهادت بده. عمار دهنی ابن ابی لیلا گفته که شهادت تو پذیرفته نیست چون تو رافضی هستی. در نقل دارد که عمار دهنی وقتی این رو شنید لرزه بر اندامش افتاد و شروع کرد به گریستن. ابن ابی لیلا بهش گفت که تو مردی دانشمند هستی، اگه از این نام و لقب رافضی که بهت گفتیم خرسند نیستی از این مذهب دست بردار که در اون صورت میشه از برادران ما و شهادتت رو هم قبول میکنیم. عمار گفت گریم برای خودم هست و برای تو. گریم برای خودم اینه که امام صادق سلام الله علیه این وصف رو درباره سحره فرعون به کار برد که اینها رفض کردن فرعون رو، ترک کردن و به مذهب حق پیوستن و در این راه شکنجه شدن. پس رافضی هر کسیه که هرچی نزد خدا ناپسند باشه رفض میکنه و ترک میکنه. و عرض میکنم که و گریم برای خودم اینه که تو داری من رو به یک لقبی میخوانی که آیا من سزاوار این لقب نیکو هستم یا خیر. اما گریم برای تو از اون جهته که اومدی به خودت جرأت دادی، شریفترین نام رو اومدی بدترین نام قرار دادی، معامله بدی میکنی با نام رافضی که نامیست بسیار شریف، و در موقف قیامت از این جنایت بزرگ چگونه جواب خواهی داد؟ گریم برای تو از این جهت. میگن این رو به امام صادق سلام الله علیه نقل کردند و حضرت فرمود که اگر عمار دهنی گناهانی بزرگتر از زمین و آسمان داشته باشد با این سخنانش همه محو میشه و اونچنان این کارش موجب ازدیاد حسناتش میشه که هر خردلی رو هزار بار بزرگتر از دنیا بکنه. عرض میکنم که مجموع این نقل ها در حال نشون میده که دو نکته رو. یک نکته اینکه مسئله لقب رافضی چنین نبود که از زمان زید ابن علی رایج بشود، چون شواهد بر این که از زمان معاویه هم چنین لقبی رواج داشته مطرح بوده. نکته دوم هم اینکه این لقب نزد ائمه علیهم السلام لقبی نیکو بوده، دال بر فضیلت بوده، ائمه خودشون رو رافضی مینامیدن. حالا آخر نکته که عرض میکنم این شعری است که به شافعی منصوبه، در دیوان الامام شافعی صفحه 89 این شعر آمده با مقدمه که یا راکبا المحسب من منا واهتف بقاعد خیفها و ناهضی سحرا اذا فاض الحجیج الى منا فیضا کالملتطم الفرات الفائضی. یعنی کسی که گذرت به منا افتاد و حاجیا رو میبینه که در پستی و بلندی منا ساکن هستند و مثل سیل در جریان هستند، به اونها بگو، ندا بده در میان اونها. چون شافعی هم امام شافعی چون حب اهل بیت علیهم السلام رو بروز میداد، لذا به اون هم گاهی لقب رافضی میدادن. در اون فضا میگه انکان رفضن حب آل محمد صلی الله علیه و آله، اگر دوستی آل محمد رفض است، فلیشهد ثقلان انی رافضی، جن و انس شهادت بدن که من رافضی هستم.
بسیار خوب، توضیح خیلی وافی و کافی و خوبی بود. ممنون هستیم جناب استاد. یک میان برنامه ای داشته باشیم، بعد هم حالا برنامه هایی که در خدمتون هستیم، به ویژه سوالات عزیزان که پیش روی هست، سوالات پیامکیست، منتظر بمونید عزیزان، اون سوالات شما رو هم حتما انشاءالله مطرح خواهیم کرد. برنامه پرسمان مذاهب، پرسمان تاریخی در خدمت شماست، با برنامه خودتون همراه باشید. علی
عالم ززل یک سر اظهار علی بود، هر ذره که دیدیم ز آثار علی بود. چنکاش نمودم چو صداهای دلم را، دیدم ضربانش همه تکرار علی بود. علی 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 کس به مقامات رسید از همه در، در زندگیش نوکر دربار علی بود. حاضر شود آزاده به صحرای قیامت، آن کس که همه قوم گرفتار علی بود. علی 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 علی. آن کس که به خورشید نگاه کرد و پس از آن خورشید فر از نور شد انگار علی بود. صد بار نگه کردم و دیدم که زمشره خورشید نبر آمد و هر بار علی بود، هر بار علی بود. علی 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 علی
علی. عزیزان با برنامه پرسوان تاریخی خدمتون هستیم. من این ساعت بازپخش رو اگر هم اشتباهی بوده عذرخواهی میکنم، دوباره اعلام میکنم که 3:40 صبح و همچنین 10:40 صبح انشالله میتونید این برنامه رو تکرارش رو ببینید. استاد عزیز، با توجه به تلفن های حالا متعددی و مختلفی که داریم، یک دوتا سوال پیامکی بپرسم. سوال کردن عزیزی که گریه سنت پیامبره، حالا این چطور با توصیه امام حسین علیه السلام به حضرت زینب سلام الله علیها درباره عدم عزاداری سازگاری داره؟
نه، ببینید، امام حسین سلام الله علیه توصیه به عدم عزاداری نکردن، چون اصلا بحث عزاداری یک سنتی بوده که یعنی هم گریه و هم عزاداری در سنت معصومین بوده، تشویق بهش میکردن، مجالس عزادارخانه‌شون برپا میکردن، شعرا میامدن خانه امام صادق، دیگر ائمه، امام رضا در حدیث ابن شبیب، و اینکه حتی اگر کسی گریه من بکا او ابکا او تباکا علی الحسین وجبت له الجنه، این امثال این تعابیر خب فراوانه. اصل گریه بر ابا عبدالله سلام الله علیه گریاندن، گریستن نبود، خود رو شبیه گریه کن در آوردن در خانه امام صادق. شعرها می اومدند می خواندند، تا زنها پشت پرده می گریستند و هم حالت تقیه که وجود داشت. اونچه که امام حسین سلام الله علیه زینب سلام الله علیها رو نهی کردن یا تذکر دادن مسئله بیتابی است، اینکه مبادا خدای نکرده در خلال گریستن و عرض کنم که دیدن این فجایع صبرش رو از دست بده، حالت تسلیم و رضا رو از دست بده، به جزا و فضایی بیفتد که مخالف با حالت تسلیم هست. بله، این جدای از هم.
احسن به شما. سوال دیگری به جناب سجاد جامی، این عزیزمون پرسیدن چرا کتاب کافی معتبرترین کتاب شیعه است؟
دلیلش میشه گفت دو نکته است. یکی اینکه از جمله کهن‌ترین مجامع حدیثی، نمیگم کهن‌ترین منابع حدیثی، چون در عصر ائمه علیهم السلام کتب حدیثی تدوین میشد، اما همون کتب حدیثی که اصحاب ائمه تدوین میکردن به تشویق ائمه رسید به دست مرحوم کلینی در دوره غیبت صغرا و ایشون مجموع کتابها رو جمع کردن، در یک تبویب کردن، باب بندی کردن به صورت منظم در 8 جلدی که امروز چاپ شده، و عرض میکنم که به لحاظ اینکه از مجامع از منابع حدیثی کهن معاصر ائمه گرفته شده و جز منابع کهن ماست که این نکته، و دوم به دلیل اتقان روایاتی که در کتاب کلینی هست خودش در مقدمه بیان میکند که اونچه که بین من و خدا حجت بوده است من در اینجا نقل میکنم.
بله. سوال دیگری هم کردن از کتب جدیدی که درباره تاریخ زندگی از زهرا سلام الله علیها سخنان ایشون عدیه ایشون نوشته شده معرفی کنید، که البته یکی از بهترین کتاب ها خود کتاب استاد عزیزمون در مورد از زهرا سلام الله علیها است، انصافا چون در ابعاد مختلف ریز شدن و بیان کردن، انشالله اون کتاب هم مد نظرمون باشه. در خدمت استاد
خواهش میکنم. شما حالا بنده نوازی کردید و فرمودید نوشته ناچیزی که بنده دارم درباره شخصیت عظیم فاطمه سلام الله علیها، سیره اخلاقی و سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها، کتابی است کم حجم، حدود کمتر از 200 صفحه، اما به لحاظ اینکه پرداخته شده به سیره اون حضرت، یعنی رفتار اون حضرت، سبک زندگی فاطمه سلام الله علیها، بله از این جهت برای ما میتونه درس آموز باشد. مجموعه روایاتی که شیعه و اهل سنت درباره سبک زندگی فاطمه بیان کرده اند در اونجا بررسی شده و در پاورقی صفحاتش متن کامل روایاتی که مورد استناد بوده از کهن‌ترین منابع آمده. اما بیننده عزیز چون که سوالشون ناظر بود که ابعاد مختلف هم دعاها و ادعیه و اینها، بهترین اثری که میتونم معرفی کنم که جامع این محورها باشه هم دانشنامه فاطمی است که خب حدود 10 سال محققان متعددی در مدخلهای متعددی این کتاب رو تدوین کردن، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با ریاست جناب فاضل ارجمند، جناب آقای صادقی رشاد اون رو چاپ کرده در 6 جلد. البته اون بحثای مربوط به شخصیت و منزلت فاطمه سلام الله علیها جلد 1، 2 و 3 کتاب هست و جلد بعدیش راجبه شود که بله همین کتاب راجب مسائل مربوط به زن و جایگاه منزلت زن هست، اما مسائل مربوط به خود حضرت زهرا در 2 جلد اول هست که مدخلهای متعددی داره که میتونید از این کتاب استفاده کنید.
بله خیلی ممنون. عزیزان ما آماده هستیم اگر بله بسیار. جناب کرد عزیز و بزرگوار از تهران، ما خدمت شما هستیم، هم بفرمایید.
با سلام خدمت مجری محترم آقای دکتر رجایی‌فر و کارشناس ارجمند جناب آقای دکتر جباری.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمتون هستیم.
بله من 2 سوال از استاد محترم بله. داشتم خدمت شما عرض کنم که سوال اول من اینه که خب در مورد شهادت امام کاظم علیه السلام شواهد تاریخی نشون میده که این کار به دستور هارون و توسط سمی بن شهاب انجام شده، ولی من میخوام ببینم با توجه به نفوذی که برامکه در دفعه خلافت در اون زمان داشتن، با توجه به اینکه ما نقلی هم از امام رضا داریم در کتاب این اخبار رضا که حضرت می‌فرمایند که من برامکه رو نفرین کردم به سبب ستمی که پدرم روا داشتن، با توجه به این مطالب آیا ما میتونیم برای اونها هم نقشی در شهادت امام کاظم علیه السلام قائل باشیم یا خیر؟ و سوال آخر من اینه که بعد از صلح حدیبیه رسول خدا صلی الله علیه و سلم این سری نامه هایی نوشتن به سران کشورها، از جمله کشور ما ایران، در ما خسروفر بود پادشاهش. این ماجرای پاره کردن نامه میخوام اینم آیا در کتب معتبر تاریخی هم اومده و مثلا که خسروفر بود گفتش که دستور داد بریم و اون شخصی که در مکه دعای پیامبر میکنن اون دستی کنیم و در اصل من بیاریم، آیا اینم صحت داره یا نه؟
بسیار
التماس دعا داریم. خیلی ممنون و متشکرم هستیم از شما و خوشحال محترم، خدا نگهدار.
خیلی لطف کردید، ممنون هستیم، با جناب عالی خداحافظی میکنیم، دعاگوتون هستیم و خدمت سرور عزیز و بزرگوارمون جناب آقای محمدزاده از قوم هم باشیم. آقای محمدزاده بفرمایید.
جناب آقای رجایی‌فر عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همچنین حضرت استاد جباری.
علیکم السلام و رحمت الله، در خدمتتون هستیم با کمال میل.
3 سوال داشتم از حضورتون.
بله جانم، هم بفرمایید.
اول اینکه لطف دارین، اول اینکه
بسارتن میشه یا بلندتر صحبت کنید؟ بله. گیرنده اگه بازه ببندید.
بله بله
بله ممنونم. بله حالا خوش.
اول اینکه وهابی‌ها خیلی عنوان میکنن که بین آقا امیرالمومنین و خلیفه دوم خصومتی نبوده و دخترشون رو به عقد ایشون درآوردن، ولی امروز در نقلی میخوندم که این ام کلثوم که میگن دختر خونده ی آقا امیرالمومنین بوده و دختر اسماء بنت امیس و ابوبکر بوده، این که بعد از فوت ابوبکر فرزند خوندگیشون به آقا امیرالمومنین میرسه خواستم ببینم آقای جباری اینو تایید میکنن و در منابع تاریخی اومده یا نه. سال دوم اینه که آقا امیرالمومنین بعد از جنگ جمل به مدینه برنگشتن و کوفه رو مرکز خلافتشون قرار دادن، دلیلش رو میخواستم اگر استاد توضیح بفرماید. و سوال آخرم هم اینه هست که باز در منابعی میخوندم که خانم حضرت ام کلثوم دختر آقا امیرالمومنین هم در واقعه کربلا حضور داشتن و به همراه خانم حضرت زینب و هم با کاروان اسرا به شام رفتن. صحت و سقم اینو میخواستم استاد تایید بفرماین و اگر تایید فرمودن میخواستم ببینم چرا از این بزرگوار نه در روزه ها نه در مداحی و سخنرانی ها اسمی به زبون نمیاد. ممنونم از برنامه خوبتون.
خیلی ممنون از همراهی خیلی خوب شما و طرح مباحثتون ممنون هستیم و با شما هم خداحافظی میکنیم. همچنین عزیزمون جناب آقای کرد، جناب استاد، برادر عزیزمون جناب آقای کردی که در مورد شهادت امام کاظم علیه السلام نقش برامکه رو که حالا اونها هم یک مدخلیتی داشتن تا چقدر میشه در این شهادت دخیل دونست؟
به درستی اشاره فرمودند. بله، روایاتی ما داریم که هم از امام رضا سلام الله علیه هست، مرحوم شیخ صدوق، هم در عیون اخبار رضا علیه السلام نقل کردن و نکبتی که متوجه برامکه شد، چون برای این غضبی که هارون نسبت به برمکیان کرد علل مختلفی بعضن گفتن. البته خود هارون اصرار داشت و تأکید داشت بر اینکه دلیل مشخص نشه. حتی نقلی از هارون نقل شده که گفت اگر دست راست من بداند که من به چه جهت این کار رو با برامکه کردم، اون رو قطع میکنم. تأکید بر این که خواست کاملا مخفی بمونه، که بعضی استظهار کردن که ممکنه این ظاهرش این باشد که همون جریان عباسه باشد، خواهر هارون که به جعفر برمکی، جعفر ابن یحیی ابن خالد برمکی به تزویجش در آورده بود، صرفا برای اینکه در شب نشینی هایی که می نشستن برای شراب خاری و اینها، او هم به عباسه علاقه داشت هم به جعفر، هر دو باشند معانست داشته باشند و چون محرم نبودن یه عقدی بین اونها خونده شد. اما این عقد منجر شد به ازدواج که هارون بهش راضی نبود. در خفا اینها ازدواج کردن، صاحب فرزند شدن، فرزند فرستادن به مکه و از اونجا به یمن و بعد هارون مطلع شد و در سال 187 186 به حج رفت. در 187 هم در بازگشت از حج دستور از اونم که قتل جعفر رو داد، مصلوب شدن جعفر، مصله شدن جعفر. در بغداد جعفر رو دو سه تیکه کردن در دروازه های به اصطلاح پل های جسر های بغداد آویختن بر عبرت و بعدش هم برادرش فضل و پدرش یحیی ابن خالد رو هم دستور زندانی داد، اونا رو تو رقه زندانی کردند. و در سه سال بعد در سال 100 ارشواد که 90 خود یحیی برمکی از دنیا رفت، سه سال بعدش هم فضل در زندان از دنیا رفتن. به هر حال این وضعیتی بود. اما طبق عرض میکنم که روایت امام رضا علیه السلام و شواهدی که از دشمنی برمکیان، چون یک نقلی هست که یحیی ابن خالد برمکی بعد از شهادت امام کاظم سلام الله علیه هارون رو تحریک میکرد به اینکه متعرض امام رضا علیه السلام بشه و هارون در جواب گفت که میخوای من همشون دستم به خون همشون آغشته بشه، یعنی مخالفت کرد هارون از درخواست یحیی برمکی و امام فرمود که این به اصطلاح در واقع نکبتی بود که متوجه اینها شد به خاطر سعایت و دشمنی که با پدرم کردن و مسائل مختلفی که حال در این باره مطرحه. به نظر میسته که همین درست هست و نقش اصلی رو این مسئله داره
و پنهان
و
در حال از پشت و پنهان
در پنهان که در سنت الهی، یعنی خداوند متعال به خاطر اون انتقام رو گرفت، منتها یک اسباب ظاهری برش پدید آمد، مثل قصه عباسه. و نکته دوم که بعضی گفتن چون که خیلی بستیت پیدا کرده بودن و قلمرو وسیعی رو تحت قدرت گرفته بودن برمکیان، با هارون ترسید که اینها رقیبش بشن. از این جهت میگم که هر جا که میرفت میگه اینجا برمکیان حضور دارند و اینها.
سوال دومشون اون پاره کردن نامه، حالا بحث صلح حدیبیه بود یا؟
بله، یعنی بعد از صلح حدیبیه بود که رسول خدا صلی الله علیه نامه رو به نقاط، نامه هایی در آغاز سال هفتم بود به نقاط مختلفی فرستادند، از جمله ایران بود و روم بود و مصر بود و بعضی نقاط دیگر، و و خسرو پرویز بله نامه پیامبر رو پاره کرد که مورد نفرین پیامبرم قرار گرفت که به اصطلاح مزق رسالتی مزق الله ملکه قریم بینو، این نامه من رو پاره کرد تا خدا من ملکش رو پاره کند. این هست و از اون کام در متون تاریخی موجوده و عرشبت که به همین شد. اون چه که خسرو پرویزم پرستاد برقصه بازان هست در منابع تاریخی و جریان بازان بسیار معروفه که بازان به عنوان حاکم ایرانی یمن، چون اون زمان یمن در تحت سیطره ایران بود، یعنی جریان سیطره ایرانیان بر یمن به دوران قبل از بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله برمیگرده، قبل از بعثت برمیگرده و عرشبت که بعد از جریان ذونواس در یمن، و به هر حال ایرانیان در یمن حاکم بودند، حاکمی که در اون زمان در یمن بود بازان بود. بعد از سه حاکم پیشین که بهرز دیلمی و مرزبان و نوشجان، این ستا بودن، بعد بازان. به این بازان خسرو پرویز دستور داد که برو این کسی که مدعی نبوت شده در مدینه استفسار کن ببین حرف اصلیش چیه، اگر توبه نکرد و دست نکشید سر او رو برای من بفرسته. اینها که اونم دو نفر فرستاد به مدینه و جریان معروفی که بین اونها به پیامبر خبر داد از مرگ خسرو پرویز در شب گذشته، همون شبی که اینها رسیده بودن به مدینه، خسرو پرویز شیرویه یا شیرویه، شیرویه پسر خسرو پرویز پدرش رو به قتل رسان و خودش به جای اون نشست و پیامبر خبر داد و اینها برگشتن به یمن به بازان گفتن او چنین گفت. بازان گفت صبر میکنه ببینیم خبر از ایران میرسه یا نه. مدتی گذشت که خبر رسید از ایران که همین قصه در اون شب رخ داده. بازان گفت که صبر میکنم، اگر این خبر رسید معلومش این مرد از آسمان سخن میگه، و موجب اسلام بازان شد این جریان و همراهانش.
خب سوالات عزیز بزرگوار آقای کرد رو مرور کردیم و جناب محمدزاده یه بحثی رو مطرح کردن که وهابی‌ها روش خب خیلی دست میذارن، یه مباحثی رو برای توجیهاتشون که درست میکنن، یکیش همینه که حالا ام کلثوم رو علی علیه السلام به عمر میدن، پس مراوده‌ای بوده، محبتی بوده و امثال اون. اینو توضیح بفرمایید.
این جریان ازدواج عمر با ام کلثوم اصلش رو ظاهرا نشه منکر شد، یعنی هستن کسانی که اصلش رو تلاش کردن منکر بشن چنین چیزی رخ نداده، گویا با توجه به مجموعه روایاتی که موجود هست اصلش رو نتوان منکر شد، باز ما روحیه عمر داشتیم. اما اینکه ازدواج او با کدام ام کلثوم بوده، این واقعا از جهت تاریخی در یک حاله از ابهام قرار داره، چون هر دو طرف دیدگاه های همراه با دلیل خودشون رو دارن و اینکه به زرس قاطع اینجا بنشینیم و بگیم این طرف مقدم بر اون طرف هست شاید دشوار باشه. اما بالاخره بعضی قائلن به اینکه ازدواج با ام کلثوم بنت فاطمه بوده، خواهر کوچکتر حضرت زینب سلام الله علیها، و با تهدید و اینکه عمر تهدید کرد، اصرار داشت، امیرالمؤمنین مخالف بود، عباس رو تهدید کرد به اینکه من تمام منصبها و تمام عرض می‌کنم که امتیازاتی که شما بنی هاشم دارید، که از جمله سقایت بود دیگه در مکه، سقایت حاج، اون زمزم در اختیار بنی هاشم و عباس بود، این رو ازتون میگیرم، زمزم رو پر میکنم و اقامه شهود بر ضد علی میکنم بر اینکه به هر حال سرقت کرده فلان و حد بر او جاری میکنم. عباس ترسید و آمد با اصرار خدمت امیرالمؤمنین که این چنین قصدی داره و چنین چیزی رو اعمال خواهد کرد، و حضرت امر ازدواج ام کلثوم رو به عباس سپرد و این ازدواج انجام گرفت. بعضی که مثلا روایتی از امام صادق نقل کردن که ذالک فرج غصبنا، این یک به هر حال حریمی بود که از ما غصب شد، بعضی اینطور نقل کردند اینا. اما در نقطه مقابل کسانی هستند که ادله‌ای رو اقامه میکنن داله بر این که نه، این ام کلثوم، ام کلثوم بنت فاطمه نبود، بلکه همون چیز بیننده عزیز اشاره کردن، ام کلثوم بنت اسماء بنت امیس از ابی بکر بود، که قبل از محمد ابن ابی بکر، شاید مثلا در سال دهم یا نهم بتوان گفت متولد شد، و بعد از اینکه بعد از مرگ ابوبکر اسماء بنت امیس با امیرالمؤمنین ازدواج کرد، فرزندانش هم اومدن در خانه او، در واقع فرزند خوانده امیرالمؤمنین محسوب می‌شدن، چه محمد ابن ابی بکر، چه این ام کلثوم، و ازدواج با این ام کلثوم صورت گرفت. اینم طرفدارانی داره، هم جناب آیت الله میلانی در این باره بحث دارن، نظر دارن، کتاب دارن، هم جناب استاد نجم الدین طبرسی و دیگران همطور مفصل در این باره بحث شده و نظراتی دارن. و نکته دیگری که فهمیدم راجع به
سوالات بعدی،
ام کلثوم در کربلا سوال کردن،
اون سه تا سوال داشته، دومیش راجع به این که حالا چون وقتم نداریم امام به بعد از جنگ جمل چرا به کوفه برمیگردن.
خب در این شو خود حضرت فرموده وقتی که پرسیدن که چرا به مدینه برنمیگردید و به سمت عراق و کوفه میرید، فرمودن ان الانبال و الرجال بالعراق، بهترین تصمیم بود که امام سلام الله علیه گرفتن. این دو سه نکته بود. نکته اصلی این بود که معاویه طبیعتاً در غیاب امام میومد و عراق رو تصرف میکرد. عراق هم جای بسیار مهمی بود، جای استراتژیکی بود به لحاظ هم موقعیت مکانی، هم به لحاظ خود امام اشاره کرد اموال و رجال، سرزمین سرسبز حاصلخیز، نخلستان ها، آب، امثال اینها که تو جزیره العرب کم پیدا میشد، از این سرزمین رو در اختیار هر کسی بود، هم نیروهای انسانی و هم مسائل منابع اقتصادی در اختیارش بود. قبل از اینکه معاویه بیاد اونجا رو بگیره، حضرتش بردن و کوفه رو پایگاه قرار دادن.
سواد عراق بود.
سواد عراق. سواد هم از این جهت که سرسبز بود.
سرسبز بود. یه نکته هم که به جناب استاد، حضرت ام کلثوم دختر علی علیه السلام، حالا قصه این که در کربلا که هستن بماند، سخنرانی هایی که دارن، حضوری که دارن، مشایعت و همراهی که دارن، اگر این هست، حالا یه مقداری هم خب باید بیشتر متذکر احوالات ایشان هم شد، البته فکر کنم در شام دفن باشن و یک کسی هم متولیش هست که الان حدود شاید 90 سال در قم هست، ایشون خیلی اونجا زحمت کشیدن. یه توضیحاتی بفرمایید.
باز درباره ام کلثوم کربلا اختلاف هست واقعا، چون طبق بعضی نقل‌ها این ام کلثوم در زمان امام حسن علیه السلام از دنیا رفت و دفن شد و در مدینه دفن شد، از دنیا رفته و ام کلثومی که در کربلا گاهی کنیه داده می شود، برخی گفتند خود حضرت زینب سلام الله علیها هم لقب ام کلثوم، تا ام کلثوم کبرا بوده، خواهرش صغرا بوده، این رو برخی قائلن، لذا گاهی ام کلثوم گفته شده مراد حضرت زینب سلام الله علیها است. و چه بسا ام کلثومی که امیرالمؤمنین در شب 19 هم در خانهش مهمان بود در کوفه و عرض میکنم که نگران بود اون ام کلثوم از رفتن امیرالمؤمنین به مسجد و اینها، گفتن همین حضرت زینب سلام الله علیها بوده و این احتمال هست. ممکن هم هست که یک ام کلثوم، اگر پذیرفتیم که ام کلثوم بنت فاطمه از دنیا رفته در زمان امام حسن، این ام کلثوم دیگری از بنات امیرالمؤمنین بوده، از دیگر همسران که در اونجا بوده، یا مثلا همون ام کلثوم دختر خوانده امیرالمؤمنین سلام الله علیه.
خیلی بزرگواری فرمودید، که فرصت خوبی سر خدمتون هستیم، بهره مند میشیم، خدا حفظتون کنه. اگر اجازه بفرمایید دیگه بحث رو به پایان ببریم و با بینندگان عزیز و بزرگوار هم خداحافظی بکنیم. ممنون هستیم از همراهی شما، همین که ارتباط دارید، سوال میکنید، اگر به هر حال فرصت نشود تلفن ها پاسخ داده بشه، با کمال بزرگواری خودتون ببخشید. انشالله بازم خواهش میکنیم از عزیزان تدارکی دیده بشه که بیشتر بشه خدمت شما از جهت تلفنی هم باشیم. 3:40 بامداد و 10:40 صبح هم میتونید این برنامه رو تکرارش رو ببینید. تا برنامه دیگر که انشالله دعای خیرتون شامل بشه خدمتون برسیم، جهت عرض ادب با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد. اللهم صل علی